سه‌شنبه 27 خرداد 1399، 16 ژوئن 2020، 24 شوال 1441. امروز در بسته صوتی ایران سپید گزارش خبرنگار ایران سپید از وضعیت نابینایان استان خوزستان در روزهای خیز دوباره آمارهای کرونا در این استان. پخش زنده رادیو ورزش در تسخیر گوینده نابینا. گلایه تنیچند از نابینایان درباره حذف تخفیف بلیط‌های هواپیمایی ایرانیر. وداع به سبک ایران سپید با پدر سالار سینمای ایران. سلام، من امید هاشمی هستم و شما بسته صوتی ایران سپید رو میشنوید. خوشحالم که یک بار دیگه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و به همراه همکارانم دقایق پیش رو با شما خواهیم بود با گزارش و خبر و تحلیل و گفتگو. همراهیتون رو از ما دریغ نکنید. @ایران سپید 1 نشانی ما در تلگرامه، به خاطر بسپارید، چرا که این شناسه کاربری پیام های صوتی و متنی شما رو به دست ما خواهد رسوند.
ابتلا به بیماری کووید 19 برای نابینایان به دلیل محدودیت‌هایی که دارند محتمل‌تر است. اما نابینایان شاغل در این روزها چگونه از خود مراقبت می‌کنند؟ مهدی آلبوقبیش در بخش تلفن‌خانه یکی از بیمارستان‌های ماهشهر مشغول به کار است. این بیمارستان نیز درگیر کرونا است، هرچند او در تلفن‌خانه تنهاست.
توی خوزستان الان خیلی زیاد شده شیوع
کرونا. به دست ماهشهر. آره، من الان ماهشهر زندگی میکنم، تو بیمارستان با موسوی کاظم کار میکنم. ما سه تا بیمارستان داره، ماهشهر سه تاشون کرونا دارن. هر بیمارستان سه بخشش به کرونا مختصه.
بعد چه امکانات حفاظتی شما در اختیار دارید؟
من ماسک و دستکش رو اینا میدن، ولی خب یعنی من استفاده نمی کنم. من خودم وقتی که ورود میزنم ساعت 7 صبح میام داخل مرکز تلفن، سعی میکنم که چیزای مایعاتی هم نخورم که سرویسم بگیره. سرویسم دیوار به دیوارم، 20 سانت فاصله است. مثلا از صبح میشینم تا ساعت تقریبا 12 سعی میکنم یا 1 نزدیک به نماز که یک بار برم سرویس و وضو بگیرم برای نماز. دیگه در نمیام تا ساعت 8 شب. فقط بیرون میارم من ماسک میزنم.
رفت آمد خودتون میرید یا سرویس دارید؟
نه، سرویس دهی بمون میدن. سرویس ما فقط خروج میزنیم، ساعت خروج داریم، ساعت چهره قبلا انگشت میزدیم، ولی وقت کرونا اومد دیگه چهره ایه.
چهره
میگیره. در سالن ماشین میاد پراید.
درست.
ماشینمون کوچیکن پراید. میبرم تا دم در خونه.
خب بعد اطلاع رسانی توی خوزستان چجوریه؟ مردم رو چجوری آگاه کردن؟
اطلاع رسانی خوبه، ولی خیلی اینجا شایع شده. خواهرم خیلی شایع شده.
علتش فکر میکنی چی باشه؟ چرا شایع شده؟
مردم بیشتر رعایت باور نمی کنن. من الان من نوعی خوب دارم صحبت میکنم، مثلا یکیشون خانمم، زنم.
بله.
مثلا باور نداره، میگه کی کرونا گرفت؟ کی کرونا گرفت و مرد؟ کی نمیدونم چی؟ چرا اینطور میگی؟ بابا من خودم یعنی به عنوان مأمور بهداشت هستم، مأمور درمان هستم پیش تو، تو خونه. من خودم دارم آگاهی بهت میدم، من خودم اونجا هستم. کدهایی که دارن میزنن، کدهای احیا فلان، اینا روزانه که اشخاصی که اکسپایر میشن میمیرن.
بله.
من مأمورم، من دارم به تیاد میدم. میگم این حرفا صحت نداره. آره، خیلی کم باور میکنن مردم. یعنی آدم
آقای مرادی از نابینایان اهل بهبهان نیز در تلفن‌خانه کتابخانه دانشگاه آزاد این شهر مشغول به کار است. او میگوید
حالا خوزستان خود شهرهاش تقسیم بندی شده، شهرهای زرد دارن، قرمز دارن، سفید دارن، بیبان خوشبختانه سفیده، ولی مثلا آبادان، دسپور، قرمشهر، اهواز، باوی، کوکارون اینا قرمزن.
چرا بهبهان سفیده؟
صحبتهایی که من شنیدم و گفته شده میگن بیشتر رعایت شده و مسافرت ها کمتر بوده. بیشتر سون عرب ها به عید فطر خیلی نسبت به عید نوروز بیشتر چستن، یعنی بیشتر به اشتمال دارن. به خاطر همین خوزستان بدتر هم شد تو خیلی قرص تو همین چند وقت اخیر.
آن یعنی میگی تو اعیاد فطر و اینها بیشتر رفت آمد شد؟
آره بیشتر رفت آمد شد و بیشتر بوز داده شد.
مردم بهبهان رعایت میکنن ماسک و اینها رو؟
تا اون روزایی که من اطلاع دارم تقریبا میشه بگی پنجاه پنجاه هستش منظوری باردن شهرهای رعایت نمی کنن، ولی خود نسبت به شهرهای دیگه رعایت هم میگه بهتر هستش. سوالاتی که خودم کردم و مشاهده شده برام.
خودتون استفاده میکنید از ماسک؟
من خودم زمان که زای شلوغ میرم استفاده میکنم، ولی زمان که زای شلوغ میرم نه استفاده نمیکنم.
محل کارتون شلوغ نیست؟
محل کارم نسبت به جای دیگه نه خلوته.
درسته. خب یک دلیل استفاده از ماسک اینه که آدم وقتی ماسک داره دستشو به صورتش نمیزنه. اینو میتونید رعایت کنید موقعی که ماسک ندارید؟ رعایت میکنید دستو به صورت و اینها نزدیک نکنید؟
بله راستی و خواهید متاسفانه ما همیشه دست به صورت میزنیم. یک از دلایل بسیار بدی هستش. اکثرا اینجوری هستن.
خب به همین دلیل ماسک نیازه.
یعنی حتی اگر تنها باشیم؟
حتی تنها اگر میدونی دستتو به صورت میزنی و سطوحی که دست میزنید از داریم میایین تا برسیم به محل کارتون امکان داره کسی باشه آلوده باشه دست زده باشه، آره نیازه. کلا سطوحو باید آلوده بدونین دیگه.
البته من خودم قبل از هر غذایی که میخورم راست رو خواهد دستم میشورم.
بله آره اون که هستش حتما.
خدمت تلفن خونش هستم ولی کتابخونه دیگه از دیروز باسی چند دارم میام.
پس اونجا هم رفت آمد داره زیاد میشه.
آره رفت آمد آره.
درسته. خب اینو میدونید که موقع رفت آمد بیشتر میشه باید بیشتر رعایت کنید دیگه. احتمال بدید
آره،
که محیط آلوده است.
آره.
درست.
دایشلو خودم دستم ماسک میزنم.
بعد رفت آمد چجوری میرید میاید محل کارتون؟ سرویس دارین؟
نه با تاکسی میگیرم میرم.
توی رفت آمد رعایت میکنین توی تاکسی؟
تاکسی راست چی بخواهیتون همیشه خودم تنها میرم که تیز نیست، یعنی دیگه نه استفاده میکنم ماسکم.
الان تو این شرایط هوای گرم و اینکه امکان ابتلا بالا باشه باید اونم رعایت کرد، به اینم دقت بکنید.
بازمشون به نفرین بازم باید رعایت کنید.
بله بله احتمال داره نفر جلویتون یا داشته باشه راننده یا ناقل خاموش باشه و همون لحظه مثلا سرفه کرده باشه محیط داخل تاکسی واسه چند ثانیه آلوده باشه کافیه. بچه های نابینا چجورن تو بهبهان؟ رعایت میکنن؟ ارتباط دارید؟
آره ارتباط دارم ولی اکثرا توجه نمیکنم متاسفانه.
مواد ضد عفونی ماسک و دستکش و اینها در اختیارتون میذارن؟
اینا رو متاسفانه نه شخصی تعیین میکنم.
به هیچ کادری نمیدن؟ یعنی تو خود کتابخونه هم نمیدن؟
از خانم کباری به خاطر تهیه این گزارش سپاسگزارم و امیدوارم که آمار کرونا در استان خوزستان و سایر مناطق کشور رو به کاهش بذاره.
شما میتونید از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی ما iransepeed@icpi.ir.
به نام خدا. سلام به مخاطبان محترم روزنامه ایران سپید و دوستانی که پادکست هر روزه ایران سپید رو میشنوند. من اشکان آذرماسوله هستم، نابینایی که 11 ساله دارم کار رسانه رو انجام میدم به عنوان گزارشگر، نویسنده، مجری و تهیه کننده. خوشحالم که یک اتفاق جدید افتاده و اون هم حضور من در برنامه عصرانه رادیو ورزش هست که خب ما حالا هر روز یک آیتم کوتاه داریم، طنز ورزشی با عنوان هوا خوبه و هفته یک روز هم اجرای این برنامه رو در استودیوی پخش رادیو ورزش به شکل زنده به عهده دارم و این اتفاق یک فصل تازه‌ایه برای همه نابینایانی که علاقمند هستن به کار رسانه و میتونه در واقع اتفاقات خوبی رو برای همه نابینایان رقم بزنه.
اشتباه نکنید، مجری بسته صوتی خبری ما همچنان آقای امید هاشمیه، اما این صدا برای خیلی از نابینایان نسل امروز و کسایی که علاقمند به برنامه‌های رادیویی، مخصوصا برنامه‌هایی که ویژه معلولین و نابینایان تولید میشه و از رادیو پخش میشه، آشناست. اشکان آذرماسوله همونجور که خودش رو معرفی کرد، اخیراً در یکی از پرشنونده ترین برنامه های شبکه ورزش، رادیو ورزش، حضور پیدا کرده و جدا از آیتم های روزانه که در طول هفته برای این شبکه تولید میکنه، به عنوان مجری زنده برنامه عصرانه هر پنجشنبه صداش از آنتن این رادیوی پرمخاطب پخش میشه. خانم فتانی سوزنده، تهیه کننده این برنامه، در خصوص انتخاب اشکان به عنوان مجری زنده برنامه عصرانه توضیحات جالبی ارائه میده که با هم میشنویم.
جامعه افراد نابینای ما که حالا شنونده شبکه ورزش هم هستن، واقعا انقدر زیاده که ما رو به فکر فرو برد که از همکاری استفاده کنیم که توی این حوزه هم اجرای خیلی خوب و هم سواد خوب دارن. از یکی از همکاران خیلی خوب، آقای اشکان آذرماسوله، استفاده کردیم و جواب خیلی خوبی گرفتیم. البته این افراد انقدر حس قوی، انقدر اخلاق خوب و انقدر کاربلد هستن که ما رو به تعجب فرو بردن. ما چند هفته قبل با آقای آذرماسوله یک برنامه رو داشتیم که همون وسط های برنامه به این نتیجه رسیدیم که چقدر خوب که دائمی بشه و برنامه ما اختصاص پیدا کنه به این عزیزان، فارغ از روز عصای سفید و روزی که حالا بخواد مخصوص این عزیزان باشه. ما یه روز رو در هفته اختصاص دادیم که اجرای این عزیزان رو بشنویم، از استعدادشون، از سوادشون و از پشتکارشون حتما استفاده کنیم.
خانم سوزنده، کاری که انجام دادین شما، فراهم کردن امکان حضور یک مجری نابینا برای اجرای برنامه زنده هست. چیزی که حالا خیلی کم اتفاق افتاده، اگر هم اتفاق افتاده و شاید واقعا استثنایی باشه، منتها خب شما برای برنامه عصرانه که از شبکه ورزش پخش میشه پنجشنبه ها این امکان رو فراهم کردین. اصلا آیا به این فکر کردین؟ خب بالاخره یک سری موارد این وسط هست، مثل ارتباط، مثلا تو بحث اجرا، ارتباط مجری با اتاق رژی، یا مثلا مواردی که خب حتما بایستی مجری نابینا توی اجرای زنده کاملا در ارتباط با تهیه کننده و سردبیر باشه. این موارد رو که همیشه حساسیت تهیه کننده ها رو برمی انگیزه و کمتر باعث میشه که سراغ نابینایان برن، رو چجوری شما حل کردین؟
این یه ریسکی بود در واقع، اگر راستش رو بخواین، و من این ریسک رو با همه وجودم پذیرفتم. بله. و از این بابت خدا رو شکر میکنم. ارتباط خودم و ایشون و که فردی که حالا پشت میکروفون هست و نابینا هست، یه مقدار برای من سخته، ولی من میپذیرمش. پیامک ها رو من خودم به ایشون میگم که مثلا آقای ایکس از فلان شهر پیامک داده و من در گوش ایشون میگم از طریق هدفون و تاک بک.
بله.
و ایشون محتمل میکنن. تجربه ای که من داشتم از بودن یک همکاری که نابینا هست این که اتفاقا سرعت برنامه چند برابر میشه، خاطر اینکه قوه شنیداری این افراد خیلی بهتر کار میکنه و خیلی درک بالاتری دارن.
الان آقای اشکان آذرماسوله هر روز فکر میکنم یه آیتم 5 دقیقه‌ای طنز دارن و پنجشنبه ها اجرای زنده با ایشونه دیگه، درسته؟
بله بله، ایشون هستن در کنار گوینده برنامه ما و حالا ما سعیمون برای هست که اجراشون بخواد اجرای جداگانه ای باشه و خودشون آنتنو داشته باشن و به عنوان مجری مستر باشن. اما من یه جایی حس کردم که اگر یه گوینده دیگه هم در کنار ایشون باشه شاید به بس کمک بکنه. آقای اشکان آذرماسوله هر روز یه آیتم دارم به نام هوا خوبه که گویندگی، بازیگری، میکس و همه کارهای اون آیتم خودشون انجام میدن و من فکر میکنم که آدمایی که شاید این برنامه رو بشنون، اگر که ما قبلش اعلام نکنیم، متوجه نشن که یک فرد نابینا این برنامه رو ساخته.
تو همین مدت کم چه بازخوردی گرفتین؟
بازخورد من از مدیر خودم بوده و همینجور جا داره ازشون تشکر کنم، آقای میر حسینی، که من فکر کنم 20 دقیقه هنوز از اجرای آقای آذر مسئول نگذشته بود، از من خواستن که باهاشون صحبت کنم و ایشون به صورت دائم باشن. از طرف شنونده ها بسیار عالی بود بازخوردمون.
صدای خانم فتانه سوزنده رو میشنیدید، تهیه کننده رادیو ورزش، و ما هم از طرف تحریریه ایران سپید این موفقیت رو به اشکان عزیز تبریک میگیم و براش آرزوی موفقیت‌های بزرگتری رو داریم.
کانال ما رو در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/iransepid. شما همچنین میتونین پیام های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @iransepid1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @iransepid با شما هستیم.
استفاده معلولان از تسهیلات حمل و نقل هوایی قصه دامنه‌داری است که ظاهراً هیچ سرانجام خوشی ندارد. بر اساس قانون حمایت از حقوق معلولان، معلولان می توانند با ارائه معرفی نامه از سوی سازمان بهزیستی یا ارائه کارت معلولیت از خدمات نیمبهای شرکت هواپیمایی ایران ایر استفاده کرده و سفرهای هوایی خود را انجام دهند. اما این خدمت از زمان تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 83 تا امروز با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده. در مقطعی معلولان بایستی مدارک لازم را به دفاتر هواپیمایی ایران ایر به طور حضوری ارائه می‌کردند و بعد از خدمات این شرکت هواپیمایی بهره‌مند می‌شدند. در طول سال‌های اخیر مقرر شد شهروندان معلول با مراجعه به سایتی که در نظر گرفته شده به صورت اینترنتی مدارک لازم را ارائه داده و خرید نیمبهای بلیت خود را انجام دهند. اما به نظر می رسد اخیراً این خدمت نیز متوقف شده یا با اما و اگرهایی مواجه شده که جای پیگیری و بررسی دارد. به دنبال تماس‌های چند تن از شهروندان نابینا در پی مراجعه به سایت مذکور و مشاهده عدم تخفیف نیمبها ویژه معلولان بران شدیم تا موضوع را پیگیری کنیم. منتها در اولین قدم بهتران دیدیم از زبان دو تن از این شهروندان که موضوع را خود مشاهده کرده اند بشنویم. محسن رستمی، نابینای فعال در حوزه آموزش رایانه، یکی از شهروندان است که هنگام خرید بلیت مشاهده کرده که تخفیف ویژه معلولان ارائه نمی شود.
من در تاریخ 14 خرداد 99 یعنی سال جاری از تبریز به تهران خواستم بلیط بگیرم برای 15 یعنی 15 خرداد از ایران ایر شنبه صبح ساعت فکرم 9:45 دقیقه بود یا 9:15 دقیقه دقیقاً تو ذهنم نیست. ایران ایر برام زد تبریز به تهران 220 تومن. من اومدم ثبت عضویت اولیه‌اش رو پر کردم کامل، مراحلش کامل رفتم و حتی گفتش که مثلا مشخص کنید کدوم نهاد تجهیزاتم بهسیستی، استعلام گرفت و همه چی کامل. بعد موقع پرداخت بلیط خواستم همون 220 تومن زد. گفتم شاید حالا اشتباه شده، دوباره که انجام دادم باز دوباره همینطور به کسی دیگه هم سپردن، گفتم شما هم انجام بده برام، باز دوباره همینطور هیچ تخفیف اعمال نشد.
محسن محمد قلی هم از دیگر شهروندان نابیناست که از این تسهیلات استفاده می کند. او هم در مراجعه به سایتی که معرفی شده با پاسخی مشابه آنچه که محسن رستمی مشاهده کرده مواجه می شود.
وارد سایت ایران ایر که شدم اومدم و رزرو بلیط زدم، سازمانم رو انتخاب کردم. اوایل وقتی انتخاب می کردی رفت و برگشتم مشخص می کردی قیمت نیمبه ها رو در واقع به نمایش داد میداد و میتونستیم با اون قیمت بلیط تو خریداری کنی. اما چند وقتی هستش که نیمبه ها رو ظاهرا برداشتن، جریان این بوده که نمیصرفیده براشون به لحاظ اقتصادی و اینا، و ما حتی با یکی از دوستامون اومدیم از تهران به شیراز بلیط بگیریم، قیمت اصلی رو به ما نشون داد و قیمت نیمبه ها رو به هیچ عنوان و
به ما نشون نمیداد، در صورتی که سایت قشنگ میگفت سازمانتو انتخاب کن تو تخفیف ها، و سازمانو که وقتی انتخاب میکردیم چیزی که مواجه میشدیم این بود که قیمت اصلی رو به ما نشون میداد. و اوایل که مشکلی که داشتیم اون موقع که این قضیه درست شده بود با ایرانیر گفتن که کد ملیه‌ای که تایید نمیشه اون باید بهزیستی به ما بده که بتونیم در واقع کد ملیه رو مورد تایید قرار بدیم، که اون هم با اینکه ایرانیر اون موقع ها میگفت ما خودمون از خودمون این کارو بکنیم ولی بهزیستی زیر بار نمیره و کد ملیه رو نمیده. حالا که بهزیستی داده الان دیگه ایرانیر جدیدن قیمت ها رو به تعرفه سابقش برای معلولین برگردونده.
ما منتظر دریافت پاسخ مسئولان هواپیمایی ایرانیر در خصوص توقف این خدمت هستیم.
شما میتونید در هر ساعت از شبانه روز با ما در تماس باشید. شماره پیامک همیشگی ما 3046504. ضمناً شماره آشنا و قدیمی 84 711 371 در ساعت‌های اداری منتظر پیام‌ها و پیشنهادها و نظرهای شماست.
شاید شنیده باشید که میگن سینما ایران در 100 سال گذشته یه پنتاگون یا پنج ضلعی داشته، شامل 5 ستاره به نامهای علی نصیریان، عزت الله انتظامی، جمشید مشایخی، داوود رشیدی و محمد علی کشاورز. حالا متاسفانه این 5 ضلعی 4 ضلع خودش را از دست داده و آخرین این ستاره ها که ما رو ترک کرد محمد علی کشاورز بود. حتما خبرهاشو در شبکه‌های مختلف رادیو تلویزیونی و اینترنتی دنبال کردید. حالا مجید سرایی گزارشی رو آماده کرده درباره سالهای فعالیت این ستاره درخشان سینما. در این گزارش شما صحبت‌های 4 ضلع دیگه این پنتاگون رو درباره محمد علی کشاورز میشنوید. همچنین صدای خود محمد علی کشاورز هم در این گزارش استفاده شده که از گفتگوی استخراج شده که کشاورز با پروژه تاریخ شفاهی سینمای ایران در موزه سینما انجام داده. همینطور مجید سرایی به سراغ یکی از بازیگرانی رفته که یه نقش خیلی پرسر و صدا رو در مقابل محمد علی کشاورز ایفا کرده. او در این گزارش با کمند امیر سلیمانی، بازیگر نقش آذر در سریال پدرسالار، گفتگو کرده درباره محمد علی کشاورز. ازتون دعوت میکنم حتما این گزارش رو بشنوید. من شما رو با این گزارش و صدای محمد علی کشاورز تنها میذارم. امیدوارم این بسته صوتی مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. در روزهای پیش رو با شماره‌های بعدی این مجله صوتی همراه باشید. روز و روزگار بر شما خوش.
اسم
محمد علی.
اسم پدر
احمد.
شهرت
کشاورز.
شغل
کارمند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
متولد
1309. آقای کشاورز رو اگه اجازه بدین من میگم مندل، چون انقدر به هم نزدیک بودیم و انقدر رفیق، یعنی هر چی بگم کم گفتم.
دوست شیرین و بسیار مطلوب من هست.
خیلی هم شوخ طبعه.
یه دفعه با هم قهر کردیم، برای اینکه سر تمرین هم دیر اومده بود قهر کردیم. ولی خب بعدم زود آشتی کردیم.
دلخوریمون هم قشنگ بود، اونم به خاطر دوستی بود، اونم به خاطر عشق بود.
صحنه جا داشت، پرزانس داشت، حضور داشت.
و متاسفم که مشکلات جسمی پیدا کرده که خود کم کار شده
و خدا انشالله عمرشو بده زود اما نگیر به سردیاتم. این حال حالا میتونم کاروی فوق‌العاده بکنم.
خودم آذر کاملا یک شخصیت محق بود و میخواست که نسبت به هم نسل خودش استقلال بیشتری داشته باشه. وقتی وارد در واقع مرحله تصویر برداری شدیم، خب آقای کشاورز در این که در این نقش بسیار درخشان شخصیت پدرسالار ایفا کردن، ولی یک مهربانی خاصی در وجودشون هست که این هم مشهوده. یعنی اون مهربانیه باعث شد که شخصیت آذر خود منفی به نظر بیاد، به حدی که خود من یه جاهایی میگفتم که من روم نمیشه اصلا این دیالوگا رو جلویشون بگم. به هر حال همون حس عاطفه و مهربانی که شما جلوی دوربین میدین قطعا پشت دوربین هم ایشون داشتن. این گرمی خانواده رو که میدیدین، این که ما واقعا این خانواده کنار هم بودیم، دقیقا پشت صحنه همین شکل بود. ایشون بعد از وقتی ما همه جمع بودیم، بعد از اون می اومدن دوره هم میشستیم، افترونه با هم میخوردیم، با همه میگفتن، میخندیدن، فرقی نداشت که یه بازیگری تازه کار باشه، کم سن باشه. اتفاقا خیلی هم بیشتر کمک میکردن به بازیگره جوانتر و جدیدتر و کم تجربه تر. و در واقع اینا چیزایی بوده که من خودم به شخص ناخودآگاه در طی این سال از ایشون و هم نظره ایشون یاد گرفتم. اینکه به بازیگره جوانتر و کم تجربه تر احترام بذاریم، اخلاق حرفه‌ای داشته باشیم، مسئولیت داشته باشیم، تعهد کاری داشته باشیم. اینا چیزایی بوده که ما از این دوستان یاد گرفتیم و امیدوارم که نسل ما که زیر دست این پیشکسوت‌ها و هنرمندا رشد کرده بتونه این رسالت رو ادامه بده و به نسل‌های بعد هم منتقل بکنه، که متأسفانه این روزا شاید خیلی کمرنگ شده این بخش.
در سال 1309، در فروردین 1309 در اصفهان، زادگاه هم در بخش پنج اصفهان هستش، توصیه من هم الان به بچه هایی که میخوان در این رشته وارد بشن، باید دانش کار رو داشته باشن و فرهنگ کار رو، فرهنگ غنی که ما الان به هر حال 2000 سال، 3000 سال، 4000 سال ما فرهنگ داریم، فرهنگ غنی داریم، باید مطالعه بکنن ببینن که واقعا در هنرمندان 2500 سال پیش از این که این تخت جمشید در نقش رستم یا اینها چه زحمتی کشیدن که روی سنگ اینها کار کردن، نقش های برجسته که بعد از 5000 سال هنوز هست. و این زحمت رو نباید بگذاریم به حساب فرمان روایان اون زمان، باید بگذاریم به هنرمندان اون زمان که چه زحماتی کشیدن. اسمی هم ازشون نیست، ولی در تاریخ بشری اسم آثارشون همیشه هست. یاد حرف مولانا میفته آدم که میگه حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم. و کمال در سوختگی ها، کمال در سوختگی ها.